أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين. بحث در ادله قائلین به وجود ملازمه بود که بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه ملازمه هست. عرض شد که مرحوم آخوند اون دلیل و برهانی که ایشون اقامه میکنن و اون را قبول دارن این است که وجدان حاکمه. اگر انسان، اگر کسی یه چیزی را خواست، قهرن مقدماتش هم میخواد. و فرمودن که شاهد این مطلب هم این است که گاهی انسان ذل مقدمه را میگد، امر به ذل مقدمه میکنه، در کنارش امر به مقدمهش هم میکنه، میگه ادخل السوق و اشتر الله، فقط نمیگه اشتر الله. پس ملازمه هست بین خواستن ذل مقدمه و خواستن مقدمات. این فرمودن امر وجدانی هست. این دلیلی که مرحوم آخوند اقامه فرمودن، آقاضی رضوان الله علیه، مرحوم نائینی و برخی بزرگان پذیرفتن این برهان مرحوم آخوند را. الا این که عرض کردیم که اشکال شده بر فرمایش مرحوم آخوند که آقا حکم متقومه به جعل و انشاء. این که شما می فرمایید بین اراده ذل مقدمه و اراده مقدمه ملازمه هست، اینا می پذیریم، این اشکال نداره، این کار نمی کنیم. ولی این به معنای این نیست که اگر وجوبی جعل کرد برای ذل مقدمه، برای مقدمهش هم وجوب جعل میکنه، نسبت نمیکنه. چون وجوب حکم متقوم به انشاء و جعل و اینها اعتبار، حالا اینکه شما در مرحله اراده و شوق اینها این تلازم را اثبات کردید. پس بنابراین بیان شما اثبات نمی کنه که بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه تلازم هست. اثبات می کنه که بین اراده ذل مقدمه با اراده مقدمه تلازم هست. این را جواب دادیم که روح و حکم بنابر فرمایش آخوند و برخی از بزرگان مثل آغازی ها و شهید صدر که اصلا روح و حکم همون اراده است، ولذا اگر اراده مولا برای ما مکشوف بشد ما باید اطاعتش بکنیم، ولی اون که حالا اونجا یه جعلی هم صورت نگرفته، انشای هم صورت نگرفته. بس بنابراین همین که تلازم را در اون مرحله شما قبول دارید همین کافیه، یعنی حکم هست، یعنی حقیقت حکم هست. یه جواب دیگری هم شهید صدر فرمودن که گذشت.
این جواب روح و حکمه بلد. در همه مقدمات و نسبت به ذل مقدمات همین رو ما میفهمیم.
بله.
به خاصی ازش.
نه، تمام مقدمات بل وجدان هر کسی یه ذل مقدمی را طلب کند، اراده کند، بل وجدان در خودش میابه، اگر التفات داشته باشه البته. التفات نداشته باشه اون یه بحث دیگر، ولی اگر بهش توجه بدن قهرن مقدماتش هم میخواه، هیچ استثنایی نداره.
هم میگن همه انسان ها اینجور نیستن، یعنی افراد خاصی میفهمن که در اینجا اگه اراده با اون
نه، ما هم نگفتیم تفصیلی، ما نگفتیم که وجوب استقلالی هیچ مال ارتکازی، یعنی شما اگر بهش توجه بدید آقا شما که مثلا این را میخواهید و اراده کردید ها، نه صرف این که حالا میخواد آرزو میکند، نه اراده کرده، سلام علیکم و رحمت الله، اراده کردید که دنبال این برید، واقعا اراده کرده. اما مقدماتش اراده نکنیم، مگه ممکنه من وقتی اینا اراده کردم به مرحله اراده رسید، قهرن مقدماتشم میخواد دنبالش میره. اراده اون ارادهی که مستطبعه حرکت عضلات باشد، به اون مرحله که رسید که اراده کرده به طوری که پا میشه دنبال اون ذل مقدمه، قهرن دنبال مقدماتش میره دیگه. بدون مقدمه فرض این است که اون ذل مقدمه بدون مقدمه حاصل نمیشود. هر آمری که ذل مقدمه ای را میخواد قهرن مقدماتش هم میخواد. به اصطلاح حقیقت و حکم در اینجا وجود داره، پس بنابراین وقتی میخواد یعنی حکم میکنه هم به وجوب مقدمه هم به وجوب ذل مقدمه، اینها را جدا نمیکنه. یعنی نه اینکه حکم میکنه حالا انشاء، ممکن انشاء نکند، ولی میگیم که اون اراده ای که حقیقت حکم را تشکیل میدهد اونجا وجود داره. این بیان مرحوم آخوند بود. یه تقریب مرحوم نائینی اینجا داشت و قبل از تقریب مرحوم نائینی ایشون مثال زدن مرحوم آخوند. به این که میبینید که گاهی انسان وقتی میگه اشتر الله میگه ادخل السوق و اشتر الله، عرف هم هم مقدمه را در کنارش میگد. این نشانه این است که این دوتا با هم هستن، این امرها با هم هستن، و الا دیگه ادخل السوق را نمیگفت و میگفت اشتر الله. این معناش این است که این ناشی میشه این امر به مقدمه از امر هم از امر به ذل مقدمه. وقتی اون امر میکنه اینم در کنارش امر میکند. اینجا استاد سبحانی حفظه الله گفتن نه، این که در کنارش میگد این به خاطر ارشاده، میخواد ارشاد بکنه که بابا راه خریدن لحم گوشت این است که بری بازار، جای دیگه مثلا گوشت پیدا نمیشه. یه نوع ارشاد، یک راه اونی، نه اینکه میخواد اینجا یک بعثی یه جعلی یه اعتباری داشته باشه، نه، این فقط ارشاد راهنمایی میکنه که یه وقت عبدی هست نمیدونه کجا هست گوشت میفروشن قابل تهیه هست، خب بهش راهنمایی میکنه که مثلا در بازار هست و الا اینجا امری نداره. عرض میکنیم که این خلاف ظاهره، ظاهر نسی داره امر میکنه، بحث میکنه، جعل حکم میکند، اعتبار میکند. اگر ارشاد باشد دیگه اعتبار تو کار نیست، بعد خبر دادنه. الله خبر دادنی است در قالب امر که راه مثلا گوش خریدن این است که بری بازار. خب این خلاف ظاهر امره. ظاهر امر چی است؟ آقا بعثه، جعله، تحریکه. شما با این بیانت که میفرمایید که این ارشاده، این را از اون ظهورش میارید پایین. ظهورش چیه؟ این است که واقعا بعث باشه، تحریک باشه. حالا اینکه با این بیان میفرمایید که نه بعث نیست، این یک نوع اخباریه در قالب طلب. بعد یه شاهد دیگری هم، یه بیان دیگری هم استاد سبحانی اینجا اضافه کردن، گفتن که ببینید اگر کسی بگد که هر کس اوامر من را اطاعت کرد، من به او این جود را میدم، این مبلغ را بهش میدم. خب یه جولی قرار میداد برای کسانی که اطاعت کنن اوامر او را. یه کسی هم رفت یه امر او را اطاعت کرد که 5 تا مقدمه داره، آیا برای 5 تا جول باید به این بدهد یا یه جول بدهد؟ قهرن همه میگن که یه جول دیگه، یه ذل مقدمه را. مثلا فرض کنید که رفت اون حیوانی که این آقا گم کرده بود اونو پیدا کرد، اینم گفته بود هر که اوامر من را اطاعت کنه من یک مبلغی بهش میدم. و برای پیدا کردن اون حیوان اون گم شده این آقا، این مثلا فرض فرمایید که سوار ماشین شد، پیاده رفت، از کوه بالا رفت، 4-5 تا مقدمه را طی کرد تا از رودخانه رد شد، 4-5 تا مقدمه را طی کرد تا رسید اون ذل مقدمه را انجام داد. اینجا میگه آقا این بیش از یک جول استحقاق نداره. این نشانه این است که اوامر منظور همون اوامر نفسی هست و این مقدمات اصلا امر حساب نمیشه و الا لازم میاد که به تعداد این مقدمات باید این مستحق جول بشد و اون به اسم مبلغ بشد. پاسخ این هم به نظر میرسد که یه معنی روشنه. خب اینجا قرینه هست، اینجا یعنی که انه منصرف از اون اوامر غیری. وقتی میگهد که اوامر من را اطاعت کنی من بهش به مبلغی میدم، یعنی اون اوامری که ملاک مستقل دارن، اما اوامری که ملاک مستقل ندارن اونها رو نمیگه دیگه. اونجایی که قرینه هست خارج از بحثه، ولذا این هم دلیل نمیشه که بگیم که نه این اوامر، کلمه امر شامل بفرمایید که این مقدمات نمیشه. خب عرض کردیم مرحوم ناینی یه تقریبی دارن راجع به این مطلبی که اون برهانی که مرحوم آخوند ذکر کرده. اون تقریب چی هست؟ اون تقریب این بود که ایشون میفرماین وزان اراده تشریعیه وزان اراده تکوینیه است. چطور در اراده تکوینیه هر کس چیزی را اراده کرد قهرن مقدماتش را هم اراده میکنه در اراده تکوینیه؟ اینا دیگه وجدانن همه میدونن دیگه. وقتی بخواد آب بخورد پا میشه، مثلا میره سراغ آب، آشپزخانه، لیوان میگیره، همه این مقدمات رو انجام میده، مگر اینکه اراده نداشته باشه. فرضمون اونجاست که اراده داره، اراده کرده آب بخوره، خب مقدماتش هم اراده میکنه. این در مسائل تکوینی هیچ اشکالی نداره، امر وجدانی هست و کسی هم نمیتونه این کار بکنه. ایشون میفرماید وزان اوامر تشریعی وزان همون اراده تکوینی هست. چطور در اراده تکوینی انسان وقتی یه چیز را اراده کرد مقدماتش هم اراده میکنه قهرن، در اوامر تشریعی هم همین طوری هست. در تشریع هم وقتی مولا به یه چیزی امر میکند قهرن مقدماتش هم امر میکند، اونا رو هم میخواد، اونا رو هم طلب تشریعی داره، طلب تکوینی. اونجا میگفتیم اینجا میگیم طلب تشریعی. این بیانی است که مرحوم ناین اینجا مطرح کردن، تقریبی هست که ایشون مطرح کردن. بر این بیان ایشون اشکال شده، نه بین اراده تکوینی و اراده تشریعی فرق هست، اینا رو نباید شما به هم قیاس بفرمایید. در اراده تکوینی حالا میپذیریم فرمایش شما را که اراده تکوینی یه چیزی مستلزم اراده تکوینی مقدمات اونه، اما در تشریع وقتی این آقا تشریع میکند، این آمر تشریع میکند یه چیز را، این مستلزم این نیست که مقدمات او را هم بخواد. برای این که اون چیزی که متعلق اراده قرار میگیرد فرق نمیکنه در تشریع و در تکوین، همیشه فعل اختیاریه، غیر اختیاری متعلق اراده قرار نمیگیره. و اون چیزی که فعل اختیاریه مولا هست، حاکم هست، آمر هست، این که انشاء بکنه، جعل حکم بکنه، اما این که دیگری بره انجام بده، این که این کار انجام بگیره توسط دیگری، این در اختیار این آقا نیست که، این آمر نیست که، به ما هو شارع، به ما هو آمر، در اختیار این نیست که اونا اراده بکنه، اصلا فعل را اراده نمی کنه اونجا، فعل را بناس خود اون آقا اگر درش دائی ایجاد شده اراده بکنه بره انجام بده. اصلا مولا فعل دیگر را اراده نمی کنه تا مقدماتش هم اراده بکنه. بس چرا مولا اراده میکنه در حین جعل حکم؟ فعل خودش اراده میکنه. فعل خودش چیه؟ جعل حکم. جعل حکم میکنه. در امور تکوینیه بله، وقتی اون ذل مقدمه را اراده کرد واقعا اون فعل را داره اراده میکنه که خودش انجام بده، در نتیجه پا میشه مقدماتش هم اراده میکنه و اونا را هم انجام میده. اما در طلب در اراده تشریعی چون فعل مربوط به شخص آخره و شخص آخر فعلش در اختیار این آمر نیست، مولا نسبه ما هو آمر، معنا ندارد اون فعل را اراده بکنه در نتیجه مقدماتش را اراده بکنه. مولا فقط اینجا اون چیزی که اراده میکنه ایجاد دستوره، دستور میداد که این کار انجام بشه، بیش از این در اختیارش نیست. به ما هو آمرون ها، نه به ما هو قادرون مثلا بل خالقون، نه به ما هو آمرون در اختیارش نیست که بگه آقا من این فعل میخوام، حالا که خواستم پس مقدماتش را میخوام. اصلا نه فعل را میخواد نه مقدماتش میخواد. پس چی را میخواد؟ فقط این که بس بکنم اینا میخواد. خب بسش هم میکنه، تمام شد دیگه. در اراده تشریعی کجاست که شما بگید آقا ملازمه است بین خواستن ذل مقدمه و خواستن مقدماتش؟ نه، اونجا اصلا چنین مطلبی مطرح نیست. اونجا خواستن ذل مقدمه نیست، خواستن ذل مقدمه که در ذل مقدمه که در اختیاری نیست بخواد. اون چیزی که در اختیارش این است که قانون گذاری بکنه، بله قانون گذاری هم میکنه، تمام شد. بگید آقا این قانون گذاریش ملازمه با قانون گذار نسبت به مقدمه؟ نه، قانون گذاری نسبت به ذل مقدمه، طلب ذل مقدمه یعنی انشاء طلب ذل مقدمه ملازمه. اینجا رو دیگه نمیگیم، جداستن. اینجا مثلا انشاء طلبه، انشاء طلب نسبت به ذل مقدمه مثل اون طلب خود فعل نیست که بگید آقا خود فعل را اگر طلب میکند، اراده میکند، قهرن مقدماتش هم طلب میکند. اینجا خود فعل را طلب نمیکنه، چیکار میکنه؟ اون بعث نحو الفعل را اراده میکنه، طلب بعث نحو الفعل. دیگه این ملازمه را ندارد که حالا بعث نحو الفعل بود حتما باید بعث نسبت به مقدماتش هم باشه. پس اون برهان شما که گفتید وزان اراده تشریعی وزان اراده تکوینی است، نیست. نه، اینا جدا هستن، دو تا باب هستن. این اشکالی هست که به ایشون شده. یه اشکال دیگری هم میشه به ایشون مطرح کرد، به مرحوم نائینی. اونم این است که مسئله اراده را باید معنا کنیم. در اراده دو تا نظر هست. یه نظر فلاسفه هست که اراده را همون شوق مؤکد میدونن. شوق به مرتبه عالی که رسید مؤکد شد، المستبعد تحریک العضلات، یعنی سیاسه و اراده است. و میگن به اون مرحله که رسید دیگه شیء اون علت حاصل میشد. اراده علت چی هست؟ آقا علت اون فعله دیگه، پا میشون معلول هم که فعله به دنبالش میاد. خب این یه بیان. یه بیان که برخی از متکلمین و اصولیون دارن این است که نه، اراده مربوط به شوق نیست. اراده سلطنت نفسه، هر چقدر شوق بالا باشد، این موجب شوق مؤکد 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 هم باشد، باز نفس میتونه انجام بده میتونه انجام نده. یعنی اینطور نیست که شوق دیگه به اون مرحله نهایی رسید ما را وادار کنه که ما این کار انجام بدیم. نه، به عالی ترین مرتبه شوق هم برسد باز نفس قدرت را دارد که اون انجام بده. پس اراده عبارت هست از حجمت و نفس، اون سلطنت و نفس، حجمت و نفس. نفس مثلا وارد میدان میشه میگه که این کار رو انجام بدی. حالا ممکنه شوق باشد به اون مرحله نهایی برسد، اصلا شوقی هم نباشه، از روی نفساری تصمیم میگیره. و اصلا اراده از شوق جدا میشد، ممکنه خیلی جاها جدا بشه، خیلی جاها هم ممکنه همراه باشن، ولی شوق اراده نیست. شوق فعل نفسه، اراده فعل نفسه. فرمودی؟ خب بنابراین بگیم اصلا در اراده تکوینی هم جدا میشن اینها. اگر ما اراده را همون فعل نفس بدانیم و بله اگر اون شوق و معکد بدانیم، خب لا محاله شوق و معکد به یه چیز، شوق و معکد به مقدماتش هم هست، جدا شدنی نیستن. اما اگر ما اراده را همون حجمت النفس، سلطنت النفس، فعل النفس دانستیم، دیگه اونجا میتونه جدا بشه. حالا فعل النفس، نفس مثل انشا میمونه دیگه. چطور میگفتیم میتونه انشا جدا بشه در مرحله انشا؟ خب نفس در این مرحله میرسد، تصمیم میره که یه وجوبی، یه ارادهی، یه فعلی نسبت به این ذل مقدمه داشته باشه، ما نسبت به مقدمهش اینو نداشته باشه. پس بنابراین چون فعل نفسه، حالت عرض نیست، حالت فعله. فعل میتونه داشته باشه، میتونه داشته نداشته باشه. فعل را نسبت به ذل مقدمه دارد که همون اراده است، یعنی اون سلطنت نفسه، ممکنه نسبت مقدمهش اراده را نداشته باشه. بس قابل جدا کردن میشن، قابل جدا شدن میشن. به خلاف اینکه اگر ما شوق و معکد بدانیم، وقتی مرحوم ناینی ممکنه کسی عرض کنه که نظر شما هم شوق و معکد نیست، شما در تفسیر اراده قائل به این نیستید که اراده شوق و معکده، مبنای مرحوم آخوند رو قبول ندارید، مبنای فلاسفه رو قبول ندارید، میگید که اراده از قبیل سیاز آقا فعل نفسه، سلطنت نفسه. پس حتی در اراده تکوینی هم اینها از هم قابل تفکیک هستن، میتونن جدا بشن. اینطوری نیست که بگید چون شوق و معکد، شوق و معکد معنا نداره به اون باشه به این نباشه. نه، فعل نفس، فعل نفس ممکنه به این باشد نسبت به اون نباشه، قابل جدا شدنه. پس این هم یه اشکالی هست که بر مبنای مرحوم ناینی و کسانی که این را فعل نفس میدانن وارد میشد. پس با این بیان، وحشی که این بیانی که مرحوم ناینی داشتن در تقریب این استدلال، تد فرمودید که فرمودن وزان اراده تشریعیه، وزان اراده تکوینیه هست، این را مثلا ممکنه کسی قبول نکنه، بگه که نه این بیان شما کافی نیست که وزان اراده تشریعیه، وزان اراده سیاسقا تکوینیه هست. مگر اینکه حالا کسی بیاد از این دوتا اشکالی که عرض کردیم جواب بدن، که اشکال اول این بود که در تکوینیه قبول داریم ولی در تشریعیه قبول نداریم، در تشریعیه همون بحثه، بحث هم به اصطلاح ممکنه به ذل مقدمه باشه، به مقدماتش یه بحثی نباشه. اینطوری نیست که به اصطلاح بگید آقا مثل تکوینیه، نه تکوینی یه حسابی داره، تشریعی یه حسابی دیگری داره. اصلا در تشریعی معنی نداره ما فعل دیگر را اراده بکنیم، فعل خودمان را اراده میکنیم، فعل خودمان هم بحثه. این اشکال اول بود. اشکال دوم، حتی در اراده تکوینی هم اشکال کردن. خب اینا را اگر کسی بتونه جواب بده، بگه که نه این که فرمودن که انسان اراده نمی کند در تشریع، فعل دیگر را اراده نمی کند، نه ممکنه کسی بگه که فعل دیگر را اراده می کند. مثلا شما یه بچه ای را میخواید بگید که برو اون کار را انجام بده، در حقیقت اون بچه را یه سببی میدانید که در اختیار شماست، ولذا اون را نازل به منزله خودتون میکنید. همون اراده‌ای که نسبت به فعل خودتون داشتید در امور تکوینیه، ولی اون که به دستور میدید برو این کارا، خب همون اراده نسبت به فعل او منقطع میشه در وجود انسان. اگر بتونیم در آمر همینا پیاده بکنیم، بگیم که آمر نسبت به مأمور، اینطوری نیست که فقط دستور صادر کنه بشینه اون طرف، نه در حقیقت این را فعل به تسبیب میدونه، فعل به تسبیب که دونست که انه فعل خودش میدونه، یعنی هم ذل مقدمه را میخواد، هم مقدماتش میخواد، همه را که انه داره خودش انجام میده، ولذا اونجا هم مثل تکوین میمونه، چون فعل خودش هست ولی چی آقا؟ به تسبیب. دیگه این اشکال دفع میشد. ولذا این که مرحوم نائینی فرمودن وزان اراده تشریعه، وزان اراده تکوینیه هست، صحیح میشه. تا از فرمودی
من خودش از این جهت که تشریعه شاید نتونیم قرار بدیم، بله در حیث تکوینی که ما بخواد بحث بکنیم در افعال الهی و اینها، بالاخره افعال انسان هم به نوعی به واسطه به خدای متعال شاید برگرده، ولی خب از این جهت تشریعی شاید
بله نشه. اون اشکال دومی که فرمودن که همون حقیقت اراده را ما اصلا سلطنت النفس میدانیم، فعل النفس میدانیم، نه شوق مؤکد، ولذا بر طبق این مبنا هم حتی در اراده تکوینی هم ممکنه جدا بشن. اون سلطنت النفس نسبت به ذل مقدمه اعمال بشد، اما نسبت به مقدماتش اعمال نشد. بله شوقها از هم جدا نمیشن، اما فرض این است که شوقها اراده نیستن، اراده همون اعمال سلطنت نفسه. فعلا
اراده همون مبانی که هست ما اراده همون علم خدای تعالی به نظام اصلح میبونن. اراده این که میفرمید سلطنت نفس باشه شاید برخی گفته باشن، ولی تا جایی که من یادم این سال با هم مطالب میکردم غالبا اراده رو مثلا از مرحوم علامه هلی دیدن و از همون جناب محقق طوسی در تشکل مورد.
به هر حال مبنای مرحوم نائینی، آقای خویی و خیلی از آقایان اصولی ها این است که این فعل النفس نظرمون این سلطنت النفس. و برای اینکه چرا اینا قائل شدن، به خاطر اینکه شبهه جبر را جواب بدن، که اگر بگیم که الشیء ما لم یذب لم یوجد، بگیم که شوق و معکد به وجود میاد و دیگه این عبد هم باید بعد از این شوق و معکد انجام بدد اراده حاصل میشد، اینا دیگه مسئله اختیار میره کنار، اختیار حقیقی، اختیار ظاهری میشد. برای اینکه شبهه را جواب بدن آمدن قائل شدن که نه، این اراده از جنس شوق و معکد نیست، اراده یک فعل نفسه که اون سلطنت نفسه. بس فهمیدید؟ خب
نظر اصولی ها
حالا طبق این مبنا گفته شده که حتی بین اراده حقیقی اراده تکوینی هم ملازمه نیست، چون فعل نفسه، فعل نفس هم قابل جدا شدن هست، در اختیار خود اون فاعل میتونه این اراده بکنه اون رو اراده نکنه. بس فرمودیم اینجا هم مرحوم نائینی ظاهرش این است که نه، نمیشود ولو فعل نفس هم بدانیم. خب مبنای خود مرحوم نائینی است که فعل نفسه دیگه، ولو فعل نفس هم بدانیم اینها قابل جدا شدن نیستن. یعنی این فعل نفس با اون فعل نفس، فعل نفس به این معنا که اگر بنا شد، حالا در تکوینی عرض میکنیم، در تشریح در تکوینی عرض میکنیم که مرحوم نائینی فرمایند که معنا ندارد کسی این فعل نفس را داشته باشه ولو اون فعل نفس را نداشته باشه، چون همون دایی، همون چیزی که وادار می کند این را که این آقا بیاد ذل مقدمه را اراده بکند، اراده همون به معنای سلطنت نفس، همون هم وادار می کند که اراده بکند چی آقا؟ مقدماتش را. بالاخره این قطره‌ای که اینطوری اراده نمی کنه، آدمی از عاقل و با حکمت وقتی ذل مقدمه را به ناس اراده بکنه دیگه اینا جدا نمیکنه، یعنی جدایی ناپذیره از ذره عاقل که وقت اون اراده کرد اینا هم قهرن اراده میکنه. یک وجه دیگر را مرحوم آخون برای اثبات وجوب مقدمه ذکر فرمودن، اون هم ورود اوامر شرعی به مقدماته. فرمان ما در شرع بالاخره یه جاهایی داریم که شارع آمده به مقدمات امر کرده، مثلا فرموده که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. در شرع یه موارد داریم قهرن اونجا هست که امر شده به مقدمات، درسته؟ و میفرمایند که این امر قهرن منات داره، ملاک داره، ملاکش چیه؟ مقدمیته. پس اگر منات این مقدمیت در هر مقدمه این منات جاری هست، اگر بنا نبود به اصلاح مقدمات وجوب داشته باشن، باید حتی در یک مورد هم امر به مقدمه نمی شود. حالا که می بینیم در برخی از موارد امر به مقدمه شده در شهر، در عرفش هم که گذشت، مثلا ادخل السوق و اشتر اللحم، این که در برخی از موارد می بینیم امر شده هم در شهر هم در عرف، البته شون شهر را مطرح می کنن، این نشانه این است که ملاک امر وجود داره. وقتی ملاک امر وجود داشته باشه، خب در سایر مقدمات هم این ملاک هست. با این بیانشون فرمایند که پس مقدمه واجب واجب هست، یعنی ملازم است بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدماتش. این هم دلیل دیگری هست، یعنی سومی هست که برای اثبات وجوب مقدمات اقامه شده. از این جواب دادن، فرمودن که نه، این مواردی که در شهر شما میبینید که امر شده به مقدمه، این نه به این جهت هست که مولا اونجا تکلیف مولوی داره، امر مولوی داره، نه، اون از باب ارشاد به شرطیته، میخواد بیان کند که بابا این ذل مقدمه من متوقف بر این مقدمه. ما این توقف را نمیدونستیم که نماز متوقف بر وضو، نمیدونستیم. بله میدونستیم نماز متوقف بر این که انسان از جاش پاشد و الا نشسته نماز استاده نمیشه خوند. خب پس بنابراین یه چیزای مقدماتی بوده، ما میدونستیم توقفش را میدونستیم، خب اونا را دیگه شعاره نگفت، چون ما خودمون متوجه بودیم. مثلا سفر نسبت به حج میدونستیم دیگه شعاره نگفته، اما یه مقدماتی هست که توقف داشته ما ملتفت نبودیم، شعاره برای این که ما را متوجه بکنه که بابا این ذل مقدمه من متوقف بر این مقدمه هم هست، لذا امر کرده به مقدمه. این امر ارشاد به این که این ذل مقدمه متوقف بر این،
مثلا
باشه، اما میخواد بگه که این مقدمه چیه، مقدمه این چیه، مثلا اینو میخواد بگه. مثل این که کسی متوجه نیست مثلا این مقدمیت داره، بهش راهنمایی میکنه این مقدمیت داره، اما این که این مقدمیت امر میخواد، نه هیچ امر نمیخواد، هیچ امر، مولا فقط یه امر دارد، اونم ذل مقدمه را. پس چرا مقدمه این بیچاره متوجه نیست که این مقدمه است؟ نوعاً مقدمات شرعی از این قبیله دیگه، متوجه نیست، چون متوجه نیست متوجهش میکنن. پس این ارشاد به اون شرطیت، بیان خود مقدمیته که بابا این مقدمه اینجا هست، این اوامر دلیل بر چیز نیستن، دلیل بر وجوب مقدمه نیستن، که تا اینکه بگید آقا وجوب اگر در یه جا درست شد در جاهای دیگر هم همون منات هست، همونجا هم وجوب خواهد بود، ولو بالتبع، ولو اینکه اونجا تصریح نشده. میشه از این بیان جواب داد که این خلاف ظاهر امره، ظاهر امر این است که مولویت دیگه، و اگر اینا بود شعاره میگفت بابا مقدمه این نماز من وضو هست دیگه، نمیگفت که وضو بگیرید، ولی نیست گفته وضو بگیرید، نگفته مقدمه این نماز من وضو هست، دو جمله هست، یه فرق داره، فرق بوده. ما میگیم که آقا ظاهر درسته، ممکنه یه جاهای امر ارشادی باشه، مثل امر دکترها اینها که داره خبر میده که این فلانه مثلا این چینم تأثیری داره، نمیخواد اونجا یک تشریح بکند اون دکتر، گاهی ممکنه همون بیان یه مطلب یه واقعیت از راه ارشاد باشه، امر ارشادی، ولی خلاف ظاهر امره. ظهور امر در چی است؟ در مولویته. وقتی از مولا صادر میشه، ظهور امر در مولویته، و لذا ما از این ظهور دست بر نمیداریم. میگیم که مولا نگفته که مقدمه نماز من وضو هست، گفته وضو بگیرید، ظهور این در مولویته. طبق این ظهور اون وقت میگیم اگر اینجا منات هست برای وجوب، در جاهای دیگر هم منات هست برای وجوب. این هم بیان به اصطلاح چهارم میشه، درسته؟ بیان چهارم برای اثبات وجوب ذل مقدمه، که این بیانها را اگر کسی بپذیرد قائل میشه به ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه. به نظر ما این بیانها فی الجمله، حالا ممکنه در برخی بتونیم اشکال بکنیم، اما این بیانها تامن و لذا ما قائل به ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه هستیم. همون بیانی که مرحوم نوعینی دارن، قهرن کسی ذل مقدمه را بخواد مقدمش هم میخواد. اگر همون وجدان، همون التفات را بهش بدید میگه بله دیگه باید انجام بده دیگه. اگر توقف باشه، توقف باشه دیگه اینا قابل تفکیک نیست. و لذا طبق این بیان و بیانهای دیگری که از شد ظاهر این است که وجوب تبعی، نه وجوب استقلالی، وجوب تبعی برای مقدمه قابل اثبات هست و لذا اون ثمراتی هم که گفته شده بر اون مترتب می شد. حالا به هم مقدار اکتفا می کنیم. الحمدلله رب العالمین.